Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پیست که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و شما به اپیزود 60 سکسولوژی پادکست دارید گوش میدید. دوستان خیلی خوشحالم که در کنار هم این پروژه رو داریم جلو میبریم. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم اینه که هدف اصلی من از برقراری و ضبط این پادکست این هستش که بتونم اطلاعات گسترده‌ای رو خدمت هموطنان عزیزمون بدم. چون همونطور که میدونین اطلاعات غلط مخصوصا در زمینه روانشناسی جنسی خیلی خیلی زیاد هستش و من وظیفه خودم میدونم نسبت کسی که تحصیلات عالیه در این زمینه داره و تا یه حدی به زبان فارسی تسلط داره بخوام این اطلاعات اندکی که دارم در اختیار شما بذارم. دوستان از شمایی که این پادکست رو حمایت کردی، از شمایی که این اپیزودها رو با دوستانتون به اشتراک گذاشتی، میدونم چند تا از دوستانمون حتی در اکانت‌های بزرگتر این پادکست ما رو شیر کردن، از تک تک شما سپاس گذارم. میدونم که در زمینه روانشناسی جنسی تابو خیلی زیاد هستش. همیشه شما هم میخندن میگن که اگر که روانشناسی جنسی صحبت نمی کردی دانلودا 10 برابر بود. خلاصه این که دوستان، ولی من فکر میکنم این قسمتی از روانشناسی هست که هموطنانمون اطلاع زیادی ندارن. پس اگر شما هم میخواهید که ما رو در این پروژه یاری کنید، خیلی ممنون میشم که اگر که توانایی دارید برای ما ریویو بنویسید. یعنی هر کجایی که این پادکست رو گوش میدید برای ما چند جمله نظرتون رو و مرور رو بذارید. من تک تک ریویو ها رو میخونم و اولا کمک میکنه که من ببینم که چه مباحثی برای شما جالب تر هستش و چه مباحثی رو دوست دارید که در موردش کمتر صحبت کنم. و قسمت بعدیش هم این هستش که کمک میکنه که در شبکات اپل، گوگل ما رنکینگمون بالاتر بره و بتونیم تعداد بیشتری رو کمک بکنیم. خب صحبت از مرورها شد. یکی از شنوندگان عزیز که یک آقای هستن چند جای مختلف نوشتن که شما چرا فقط بیشتر در مورد روابط جنسی زنان تاکید میکنید، چرا در مورد آموزش‌های جنسی زنان رو بیشتر میدید. حقیقتش من دیدگاهم این نیستش. من فکر میکنم که من دارم اون جاهایی که میبینم خلأ اطلاعات هست رو پر میکنم و از اون لحاظم میدونیم که در جامعه ما متاسفانه روانشناسی جنسی، روابط جنسی مشکلات زیادی رو داره. من فکر میکنم که یک قسمت اعظم این مشکلات از اینجایی میادش که جامعه رابطه جنسی رو بیشتر برای آقایون میبینه. دوست عزیزی برای من این هفته پیغام گذاشته بودن در صفحه اینستاگراممون، گفته بودن چه جوریه که خانومها رابطه جنسی دارن میخوان سر خانم آقایون منت بذارن، یا خیلی میشنوم میگن خانوممون اصلا حالت جنازه داره میخوابه و اصلا رابطه جنسی نمیخواد. مشخصه که این تقصیر آقایون هم نیست، ولی در جامعه مردسالاری به زنها این امکانات داده نشده که خودشون و لذت جنسیشون رو بشناسن. و من واقعا فکر میکنم که یکی از بهترین قسمت‌های رابطه جنسی اون هیجان و اشتیاق متقابل هستش، که وقتی که شما تو این حال و هوای رابطه جنسی هستید، ببینید که همراهتون هم مشتاقه، همراهتون هم پایه این رفتار هست و داره لذت میبره. و این مسئله هست که خیلی در جامعه ما هستش. پس اگر در مورد رابطه جنسی در مورد خانوم ها صحبت میکنم، رضایت جنسی در مورد خانوم ها صحبت میکنم، به خاطر اینه که مطمئنم که اگر اشتیاق خانوم ها به رابطه جنسی بهتر بشه، اگه تجربه بهتری در رابطه جنسی داشته باشن، کیفیت رابطه بسیار بهتر میشه. از اون طرفم که متاسفانه اطلاعات در مورد رابطه جنسی در فرهنگ ما اغلب برای آقایون هستش، پس خانوم ها اون امکانات رو زیاد ندارن که این اطلاعات جنسی رو دریافت کنن و یک مقدار هم تعارف با هم بیشتر دارن و واسه همین هستش که خیلی مهمه که تا امکانش باشه در این مکانهای روانشناسی در مورد شوق جنسی و روانشناسی خانوم ها بیشتر صحبت بشه. خب امروز دوتا مبحث جدیدتری رو براتون در نظر گرفتم. یکیش مبحث ارزش‌های جنسی هستش و مبحث دیگه مبحث نظریه جریان در زمینه رابطه جنسیه که میگن state of flow. چون اغلب دوستان وقتی با من تماس میگیرن میگن که احساس میکنن که رابطه جنسی خیلی حواسشون پرته، تو حال و هوا اون لحظه نیستن، یا خیلی هم میگن برای ما مثل وظیفه است. و وقتی که این تکنیک هایی رو که من در قسمت فلو خدمتون عرض میکنم رو به کار ببرید، میتونه خیلی کیفیت رابطه جنسیتون رو بیشتر بکنه. خب بریم سراغ این مباحث. خب بریم در زمینه ارزش‌های جنسی صحبت بکنیم و اینکه چرا این مسئله مهم هستش. اغلب سوالاتی رو که من دوستان میگیرم در این زمینه هستش که میخوان نظر من رو در مورد یک رفتار جنسی بدونن. برای مثال این هفته از یک بانوی ارجمندی این سوال رو گرفته بودم. ایشون فرموده بودن که من از خانواده مذهبی میام و میخوام رابطه جنسی داشته باشم، ولی هدفم این هستش که دخول واژنی رو تجربه نکنم. نظر شما در مورد رابطه مقعدی چی هستش؟ یا مسئله دیگه ای رو که از اغلب دوستان میشنوم این هستش که میپرسن در مورد خود ارضایی، که نظر شما در مورد خود ارضایی چی هستش؟ یا وقتی که دوستان در مورد رابطه سه نفری یا تریسام صحبت میکنن. ببینید، روانشناس معلم اخلاق نیست. خیلی وقتها در اینستاگرام وقتی که من یک پستی در مورد یک رفتار جنسی میذارم، افراد خیلی واکنش های منفی نشون میدن. حتی مثلا یک پستی اخیرا گذاشته بودم در مورد 10 کار لازم برای رابطه مقعدی، یک دوستی پایینش نوشته بودن که خانم دکتر این کارها رو ترویج نکنید. ببینید، به عنوان یک روانشناس من نباید نظر خودم رو وارد کار اطلاع رسانی بکنم، نظر خودم رو در سلیقه خودم رو بیشتر که ربطی به دانش روانشناسی نداشته باشه رو وارد مسئله اطلاع رسانی و کار روان درمانی بکنم. ببینید، چیزی که مهم هست که هر شخصی ارزش‌های جنسی خودش رو بشناسه و تصمیم‌هایی رو بر اساس اون ارزش‌های جنسی بگیره. تحقیقات نشون دادن که وقتی که افراد تصمیم‌هایی رو که عکس ارزش‌هاشون هست رو می‌گیرن و روش اقدام می‌کنن، اون باعث مشکلات روانی براشون میشه. یکی از جدیدترین راهکارهای روانشناسی روان درمانی کار acceptance and commitment therapy هستش که نمیدونم فارسی شاره چی میگن، ولی بخوام خودم ترجمه کنم، روانشناسی تعهد و پذیرش شاید بشه، که مخففش هست ACT، که این راه روانشناسیه که من خیلی در جلسات روان درمانیم استفاده میکنم. acceptance and commitment therapy یا همون ACT رو یکی از افرادی که روانشناسی بسیار شناخته شده ای که بنیانگذار این مکتب بود، آقای دکتر استیون هیز بودش. آقای دکتر هیز یک روانشناسی هستن که در دانشگاه UNR تو شهر رینو هستن، کار میکنن، جزو اون دیپارتمنت هستن و من خیلی کلاس ها و کارگاه های مختلفشون رفتم، چون واقعا وقتی که این راهکارها رو با مددجو استفاده میکنم خیلی جواب مثبت میگیرم. چون مسئله بنیانین این راهکارها این هستش که کسی نمیتونه به شما هدفتون رو مشخص کنه، ارزشتون رو مشخص کنه. ارزش شما مسیر زندگیتون رو براتون میتونه مشخص بکنه. پس وقتی که یک کاری رو فکر میکنیم درسته یا غلطه، من به عنوان یک کسی که دکترای روانشناسی دارم نمیتونم این تصمیم رو برای شما بگیرم. و دوستان اینترنت و رو اینستاگرام و جاهای مختلف میبینم که بعضی ها که تازه دکترای روانشناسی هم ندارند خیلی سفت و سخت میگن نه این رفتار بده، اون رفتار بده، این کار انحرافه. ببینید نظر شخصی با ارزش های این شخص ممکنه مغایرت داشته باشه، ولی اگر شما با ارزش هاتون این رفتارها مغایرت نداره هیچ مسئله ای نیستش. مثلا بریم در مورد این صحبت کنیم که ارزش های شخص چی هستش. ارزش های شخص چیزهایی هست که به زندگی شخص مفهوم میده. حالا برای مثال شما فکر بکنین که مثل اینکه من بپرسم که اگر یک کسی برای کشورش بره جنگ و سرباز یک انسان دیگر رو بکشه اشتباه هست یا غلطه؟ خب به نسبت ارزش شخصی شما این جواب ممکنه متفاوت باشه و جواب درست و غلطی هم نیست. ممکنه شما خیلی وطن پرست باشید، بگید مسئله نیستش. ممکنه برای شما خیلی انسان دوست باشید، این براتون یک کار غلط باشه. ارزش های جنسی هم به این صورت هستش. خیلی مهم هست که ما ارزش هامون رو بشناسیم، چون میتونه کمک بکنه که تقریبا پیش بینی کنیم که اگر یک رفتاری رو انجام بدیم آیا پشیمون میشیم یا نه. ببینید ارزش های ما یک ویژگی هایی هستش که برای ما خیلی اهمیت داره و اغلب حتی حاضرن افراد برای این ارزش ها زندگیشون هم بدن. اهداف با ارزش ها فرق داره. اهداف چیزهایی هست که شما میتونید به دست بیارید. برای مثال اگر هدف من این هستش که مثلا امسال 100 دلار پول بسازم، خب اگه 100 دلار بسازم به هدفم رسیدم. ولی ارزش ها مثل جهت شمال و جنوب هستن. من هیچ وقت به جهت شمال نمیرسم، ولی میتونم به اون طرف حرکت بکنم. چیزی که مهمه که بهش فکر بکنه اینه که ببینید که اصلا تو زندگی چه چیزهایی رو میخواین، یعنی اهدافتون چیه. راه اولش اینه که اهداف رو شناسایی کنید. برای مثال شما ممکنه بگین که من خیلی دلم میخواد یه خونه بزرگ داشته باشم. خب خونه بزرگ ارزش شما نیست. خونه بزرگ بعد بپرسین چرا، مفهوم پشت این خونه بزرگ چی هستش. برای شخص مفهومش این باشه که من شخص قدرتمندی هستم، برای شخص دیگه ممکنه که من برای خانوادم رفاه رو تعیین میکنم، برای شخص دیگه ممکنه این مفهوم رو داشته باشه که من بالاخره تو زندگی به قدرتی که یعنی قدرت مالی رسیدم. یعنی بعد ببینید که زیرشون مفهوم زیرینش چی هستش. حالا ممکنه شما بگید که ارزش های ما از کجا میادش. ببینید ارزش ها یک قسمتش از ویژگی های روانی ما میاد، یک مقداریش از آموزش هایی که در جامعه داشتیم، عقاید خانوادمون، مذهبی، اخلاقی، آموزش هایی رو که میگیریم، اینا همش میتونه رو ارزش های ما اثر بذاره. برای مثال ببینید وقتی که افراد در مورد ارزش هاشون فکر نکنن، در اون لحظه ممکن یک تصمیماتی رو بگیرن به خاطر اون احساساتی که تو اون لحظه داشتن و بعداً پشیمون بشن از حرکتی که انجام دادن. ببینید ما معمولاً در مورد روابط جنسی با کودکانمون صحبت نمی‌کنیم. مثلا کسی با ما، حتی شاید ممکن مای بالغ هم در این زمینه صحبت نکرده باشه. پس چه اتفاقی میفته؟ میایم فیلم‌های پورن رو به عنوان یک الگوی رابطه جنسی استفاده می‌کنیم. قبلاً هم گفتم فیلم‌های پورن دوستان چیز بدی نیستن، ولی کتاب‌ها و مطالب آموزشی نیستن، بیشتر تفریحی هستن. پس چیزی که باید در نظر داشته باشیم این هستش که من ارزش‌های خودم رو میام شناسایی میکنم. برای مثال اگر که شما فقط آموزشتون از فیلم پورن باشه، ممکنه که بگید که رابطه جنسی باید من این کارو حتما انجام بدم، اگه نباشه این رفتار درست نیست. ولی اگر یک شخصی به ارزش خودش فکر بکنه، ارزش های خودش فکر بکنه، اگر برای مثال همراهش به رضایت جنسیش نپردازه و خودشون برای اون شخص عدالت چیز مهمی باشه، خب میگن که من این رفتار رو دیگه انجام نمیدم با همراهم هم، چون عدالت برای من مهم هستش. یا برای مثال ممکنه برای کسی هیجان مهم باشه، خب اون هیجان برش مهم باشه، باید بررسی بکنه که این رفتار جنسی رو که داره آیا این ارزش درش هست یا نه. خب ببینید چیزی که مهم بعضی وقتا میتونه کمک بکنه به مددجویانم میگم فکر بکنید که اگر که در آخر زندگی هستید، مثلا در بستر مرگ هستید، به زندگیتون فکر میکنید، دوست دارید چه ارزش هایی رو در زندگی داشته باشید. ببینید مثلا بعضی مواقع افراد دوست دارن که بگن که این یک شخص اهل خانواده بوده، یک شخص دوست داره ببینه که زندگیمو من ازش نهایت استفاده رو کردم، یه شخص دیگه میتونه بگه من از فرصت هایی که بود لذت بردم. یعنی اون خیلی ارزش های شخصی هستش. یعنی شما فکر بکنید که اگر در بستر مرگ باشید، دوست دارید که زندگی چه مدل زندگی عاشقانه و سکسی رو تجربه کرده باشید. خیلی وقتا هم بیاین ببینید که افکارتون هم بنویسید، ببینید که مثلا من افکار و باورهایی که در زمینه رابطه جنسی دارم چه چیزی هستش و آیا این رفتارها با این ارزش‌های من مطابقت داره یا نه. معمولا من به افراد و مددجویانم میگم که حداقل بیشتر از 3 ارزش رو روش تمرکز نکنین، چون خب ببینید همه چیزهای خوب رو دوست دارن، همه دوست داریم انسان شریفی باشیم، مهربان باشیم، موفق باشیم، اینا همه چیزهایی هست، سالم باشیم، اینا چیزهایی هست که همه علاقه دارن. ولی اگر تمرکزمون رو بر روی 3 ویژگی بکنیم، خب میتونه خیلی کمکمون بکنه که به این مسائل به صورت شفافتر بپردازیم. حالا مثلا ارزش ها یک سری مثالش رو براتون میخونم. برای بعضیا آرامش هست، برای بعضیا عشق و علاقه هستش، برای بعضیا شجاعت هستش، نوآوری هست، شرف هست، کارو بهترین کار رو انجام دادن، مهربانی، سخاوت هستش، سلامت، صداقت، آدم لویال باشه یعنی خیانت نکنه. یه چیزای خیلی مختلفی میتونه باشه. پس من به شما پیشنهاد میکنم که اگر که وقت دارید برید روی اینترنت و لیست ارزش ها رو درارید و بیاین ارزش های جنسی خودتون رو شناسایی کنید. بعد که اون 3 رو مشخص کردید، بر حسب اون بیاین برنامه ریزی جنسیتون رو بکنید. برای مثال حالا اون خانومی که فرمودن که من مذهبیم، نمیخوام دخول واژنی داشته باشم، میخوام دخول مقعدی داشته باشم، ممکنه بررسی کنم ببینن ارزش من تجربه هیجانه، ارزش من در لحظه زیستنه. خب ممکنه که تصمیم بگن که این رفتار رو انجام بدم. ممکنه برای یه کسی بگن که صداقته. خب اگر که من این کار رو انجام بدم، بعدن آیا میتونم با همراهم شریکم بعدیم صادق باشم یا نه؟ چون ببینید عذاب وجدان و گناه از اینجا میادش که ما ارزش ها و رفتار هامون با هم متفاوت باشه. و چیزی که دیگه ای هم که مهم هستش اینه که بدونید که دوستان، ارزش های ما ممکنه در طول زندگی تغییر پیدا بکنه، ولی اگر بدونید که الان با بهترین دانشی که داشتید و تصمیمی رو که گرفتید بر پایه ارزش هاتون بوده، خیلی میتونید بعدن بیشتر بر روش عمیق‌تر و محکم‌تر وای بسید. یه چیزی که خیلی جالب بود، یک خانم محققی هستن که خانم دکتر پال هستن که یک کتاب دانشگاهی چاپ کرده بودن که همین تازه لکسینگتون بوکس چاپ کرده بود که دارم پادکست انگلیسی این هفته مصاحبه‌ام با ایشون منتشر میکنم. ایشون اومده بودن از چند تا دانشگاه های مذهبی از خانوم ها پرسیده بودن که پشیمانیتون در مورد رابطه جنسی چی بوده، و خیلی از این خانوم ها گفته بودن پشیمونی ما از رابطه های جنسی بوده که فرصتش رو داشتیم و انجامش ندادیم. خیلی برام جالب بودش که این پشیمونیشون از اونجا بوده، و دوست دارم که کمک کنم که شما دوستان تصمیم‌هایی رو بگیرید که بر روی ارزش‌های خودتون باشه. خب بریم سراغ مبحث بعدی. خب مبحث بعدی در مورد روانشناسی نظریه جریان یا فلو هستش و ربطش این که چگونه میتونیم این رو در زمینه رابطه جنسیمون استفاده بکنیم. وقتی که در مورد فلو استیت صحبت میکنیم، یعنی حالت جریان، این وضعیتی هستش که شما وقتی غرق یک کاری شدین، شاید این تجربه رو داشته باشین که مثلا وقتی میرین شنا، ممکنه انقدر محو اون شنا باشید که ممکنه یک ساعت هم برید و اصلا حواستون نباشه که چجوری ساعت گذشته. یا برای مثال ممکنه که شما یک کتابی که خیلی خوب دوست دارید رو دارید میخونید و اصلا یهو چشم باز کنید ببینید شب شده. یا بعضیا به آشپزی این رفتار رو دارن، بعضیا به ورزش های مختلف این حالت رو دارن، و این باعث میشه که شما اصلا گذر زمان رو اصلا متوجه نشید و به اون لحظه خیلی تمرکز کنید. این میتونه خیلی کیفیت رابطه جنسی رو بالا ببره، چون اغلب افراد وقتی که صحبت میکنن که در ذهنشون هستن، مضطرب هستن، خب باعث میشه که کیفیت رابطه جنسی کمتر بشه. خب در مورد نظریه فلو یا همون نظریه جریان که خیلی همه جا همه در موردش صحبت میکنن، در زمینه این مسئله رابطه جنسی و چگونه این تکنیک رو استفاده کنیم، این صحبت هایی که من خدمتتون عرض میکنم و خانم دکتر امیلی جما در موردش صحبت کردن و این بر اساس تحقیقات و دستیافته های ایشون هستش. خب این وقتی که ما در این استیت و این ویژگی جریان هستیم، چند تا خاصیت مختلف رو داره. یکی این که کاملا ما محو این کار هستیم. معنیش این هستش که اون قسمتی از ذهنتون که همیشه فعال هستش، اون قسمتی از شخصیتتون که همیشه داره غر میزنه اون کنار، اون قسمت برای یک مدتی خاموش شده. یعنی شما اون صداها و اون غرها و اون حواس پرتیها رو تو اون لحظه میشنوید و حواستون بهش نیستش. ویژگی بعدیش این هستش که کاری رو که انجام میدید نه خیلی سخت هستش نه خیلی راحت هستش. یعنی کاری که با چشم بسته معمولا بتونید انجام بدید، خب اون معمولا آدم در قسمت جریان نمیافته. باید یک چالنجی، یک چالش کمی در اونجا باشه. یک قسمت بعدیش این هستش که شما یک کاری رو انجام میدید، این کار رو انجام میدید به خاطر اینکه دوست دارید، یعنی کاری که میخواید انجام بدید، یعنی کسی مجبورتون نکرده که این کار رو انجام بدید. بعدم وقتی که ما در این قسمت فلو هستیم، اهدافمون رو خیلی مشخص میدونیم و همون لحظه هم بازخوردش رو میبینیم. یک ویژگی دیگه‌ش همین هستش که احساس کنیم که ما تو اون شرایط کنترل دستمون، یعنی کنترل از دستمون خارج نشده. و ویژگی آخرش که خیلی مورد علاقه من هستش، اصلا انگار زمان عوض میشه براتون، یا سریع‌تر میگذره یا دیرتر میگذره. خب لزوماً تمامی این ویژگی‌ها رو توی یک تجربه لازم نداریم که اون حالت جریان رو تجربه بکنیم، ولی می‌خواستم چند نکته رو بهتون بگم، چند راهکار رو بهتون بگم که کمک بکنه که شانسش بیشتر بشه که شما هنگام رابطه جنسی این تجربه لذت بخش رو داشته باشین. خب هک اول این هستش که به خاطر اینکه یک رفتاری به ما اون حالت جریان رو بده، مهم اینه که خود اون رفتار به خودی خود لذت بخش براتون باشه. برای مثال ممکنه که شما تا حالا خواستید که وزنتون رو کم بکنید و ممکنه که گفته باشن که شما باید هفته 2 ساعت بدوید. اگر شما از دویدن متنفر هستید یا لذت نمیبرید، خب اون تجربه به خودی خودش لذت بخش نیستش، چون این کار رو انجام میدید که شما کاهش وزن داشته باشین و وزنتون رو از دست بدین. خب این مسئله میتونه خیلی برای خانوم ها، مخصوصا خانوم های ایرانی، مشکل ساز بشه، چون معمولا پیغامایی که خانوم ها شنیدن این هستش که سکس چیزیه که برای همسرت انجام میدی یا برای مرد انجام میدی و زنا از رابطه جنسی لذت نمیبرند، یا اصلا زنها نقش فعالی در رابطه جنسی ندارن. خب اگر فکر بکنیم که اگر رابطه جنسی رو ما برای یک کسی انجام میدیم، به اون لذت بخشی خود به خودیش برای ما ایجاد نمیشه. برای همین هستش که اگر میخواهید این تجربه فلو یا جریان رو داشته باشید، تمرکز باید اینجوری باشه که چگونه من از این تجربه لذت ببرم. یعنی دنبال این نباشید که چگونه همراهتون رو فقط راضی کنید. اولا که ممکنه فکر بکنید که اصلا چرا که من بخوام به رابطه جنسیم بپردازم. چیزی رو که باید در نظر داشته باشین که تحقیقات روانشناسی نشون داده کسانی که رابطه جنسیشون رو لذت بیشتری میبرند، رابطهشون رابطه قوی تری هستش با همراهشون، از نظر روانی و جسمی هم سالم تر هستن. به خاطر همین خیلی مهم هست که شما یاد بگیرید که چگونه رابطه جنسی رو برای خودتون لذت بخشش بکنید. من منظورم این نیستش که شما حالا بیان همراهتون رو بهش اهمیت ندید یا به رضایت جنسیشون نپردازید، ولی هدف من این هستش که کمکتون بکنم که شما به لذت جنسی خودتون هم توجه لازم رو بکنید. در این زمینه میخواستم چند نکته رو بهتون بگم. اول اینکه بررسی بکنید که چه چیزی رابطه جنسی رو برای شما لذت بخش تر میکنه. برای مثال اگر که اتاقتون، مکانتون مهمه که تمیز باشه یا بوی خوبی بده یا وقت خاصی باشه که رابطه جنسی داشته باشین، اینها رو برای خودتون مهیا بکنید و تمام اون ترمزهای عاطفی و جسمی که میتونه مانع این بشه که شما لذت رو تجربه کنید رو بر روش کار بکنید. برای مثال خیلی از خانوم ها احساس میکنن که اگر که حمام نگرفته باشن ممکنه که نخوان رابطه دهانی داشته باشن. خب اگه اینو در مورد خودتون میدونید، برنامه ریزی برای رابطه جنسیتون بکنید که قبلش فرصتی باشه که بتونید اون حمام رو بگیرید. مسئله بعدی هم که هنگام رابطه جنسی آیا شما فقط دهنده هستید؟ یعنی تمام تمرکزتون این هستش که یه کارایی رو بکنید که همراهتون راضی بشه و آیا شما خیلی مهرطلب هستید؟ ببینید تو رابطه جنسی خیلی مهمه که از همراهتون بخواید که کارهایی رو برای شما هم انجام بده که شما لذت جنسی رو تجربه کنید و خودتون هم به این بپردازید که چه کارهایی به من لذت جنسی رو میده. ببینید، اگر که نکته بعدی این هستش که بخوایم رابطه جنسی خوبی داشته باشیم، باید فکر کنیم که احساس کنترل ما در اون شرایط داریم، نه که بگم کنترل بیمارگونه، ولی احساس میکنیم که یک توانایی خلاقیت رو داریم که تو اون لحظه باشیم. برای مثال شما فکر کنید اگر یک کودکی دارید که میخوایم با کودکتون بازی بکنید، اگر که کودکتون فکر بکنه همش بگیم بکن نکن، نه تو این کارو نمیکنی، تو این بازی ما این کارو انجام نمیدیم، خب از اون بازی لذت نمیبره. من یه موقعی که با کودکان کار میکردم میگفتن که child focus play، یعنی بذارید که کودکتون اون بازی رو که دوست داره انجام بده و شما هم جزوی از اون بازی باشین. رابطه جنسی همین جوری هستش. اگه یکی بخواد خیلی دیکتاتور باشه و بگه این کارو بکن این کارو نکن، خب میتونه اون احساس اتونومی و کنترل رو در ما کمتر بکنه و باعث بشه که شانس این که ما در حالت اون جریان و فلو باشیم رو کمتر بکنه. یکی از بهترین کارهایی که میتونه کمکتون بکنه که کنترل رو در رابطه جنسی داشته باشید و اون احساس اتونومی رو بکنید این هستش که خودارضایی انجام بدید. چون برای خیلی از خانوم ها اصلا حتی ممکنه بدن خودشون رو نشناسن، بعد چجوری میتونیم که کنترل رابطه رو به دست بگیریم؟ ولی اگر خودارضایی انجام بدیم میتونه کمک بکنه که آشنایی بیشتری با بدنمون داشته باشیم. دیگه‌ای هم که میتونه لذت جنسی رو بیشتر بکنه و پاداش درونی جنسی رو بیشتر بکنه اینه که در مورد لذت جنسی آموزش‌های بیشتری بگیریم. خب شما دارین به این پادکست گوش میدین و این پادکست کمکتون انشالله میکنه که لذت جنسی رو، مهارت‌ها رو یاد بگیرید و لذت جنسی بیشتری رو تجربه کنید. برای این هستش که برای مثال اگه شما بخواید برین شنا، بخواید در شنا استیت آف فلو رو تجربه بکنید، یعنی اون حالت جریان رو تجربه کنید، خب اگر برید مربی بگیرید که کمکتون بکنه که بهتر شنا بکنید، خب اون میتونه اون هم کمکتون بکنه. خب این چند نکته بود که میتونه کمک بکنه که رابطه جنسی به خودی خود برای شما لذت بخش تر بشه. اگه میخواین این تجربه جریان رو داشته باشین، تو state of flow باشین، یکی از نکته هایی که خدمتتون عرض کردم این هستش که یک بالانس ایجاد کنین، یک تعادل ایجاد کنین به اینکه چقدر کار براتون راحت هست و چالشی رو که دارید تجربه میکنین. برای مثال شما ممکنه که ببینید که اگر که شما دوباره همون شناگری باشید که خدمت عرض کردم، اگر در استخر شنا میکنید، خب ممکنه دیگه بعد از یک مدت اون هیجان براتون کمتر بشه، ولی اگر برید شنا رو در یک رودخونه بکنید شاید کمک بکنه که دوباره یک مقداری اون هیجان برگرده. مغز ما هم بعضی موقعا به شرایط به حالت اتوپایلوت میره، یعنی حواسمون پرت میشه اگر رابطه خیلی روتین باشه. حالا بارها در مورد اهمیت اضافه کردن نوولتی یا همون رفتارها نوآوری ها صحبت کردم، ولی میتونه که حتی اگر شما یک مقداری رفتار جنسی رو عوض بکنین اون حالت چالشش یک مقداری برگرده و کارهای خیلی راحتی میشه کرد که چالش رو برگردون. برای مثال میتونید که پوزیشن جدید تجربه بکنید، رابطه جنسی در جای جدیدی داشته باشید، حالا اگه همیشه رابطه جنسی در اتاق خواب بوده در حال رابطه جنسی داشته باشید، یا یک مقدار عشق بازیتون رو عوض بکنید. اگر مایل هستید که ایده هایی بگید در این زمینه، ما یه لیست رایگان 75 تا راهکار رو داریم که حتما اون رو دانلود کنین که کمکتون بکنه. خب خیلی جالبه که یک تحقیقی هستش که نشون میده که چند درصد باید کار سخت‌تر باشه که ما هنوز برامون یک چالشی باشه ولی خیلی هم ناامید نشیم. برای مثال اگر من اون شناگر هستم، اگر بخوام برم تو سدی که آب خیلی سریع میره ممکنه که اصلا لذت نبرم دیگه، ولی اون رودخونه که گفتم میتونه شاید تجربه بهتری باشه. برای رابطه جنسی هم همینجوری هستش. تحقیقات نشون میدن کار باید فقط 4% سخت‌تر باشه. برای مثال اگر که پوزیشنی رو انتخاب میکنی 4% سخت‌تر باشه، نه از این خیلی آکروباتیک باشه، خب دیگه اون لذتش از بین میره. خلاصه به این 4% رو در ذهنتون داشته باشید وقتی که این حرکات و رفتارهای جدید رو به اتاق خوابتون میارید. نکته بعدی هم که باید در نظر داشته باشید اینه که اگر کار جدیدی رو میخواید به اتاق خواب بیارید، حتما رضایت و اشتیاق طرفین بسیار مهم هستش و حتما با همراهتون صحبت بکنید و تصمیم بگیرید برای این رفتاری که انجام میدین. چون اگر کاری رو که انتخاب میکنید جای 4% برای همراهتون 20% سخت‌تر باشه، خب ممکنه مضطرب بشه و اون لذت جنسیشون رو کم بکنه. نکته بعد رو که میخوام خیلی بهش توجه بکنین این هستش که چجوری تمرکز بکنیم رابطه جنسی. برای مثال شما فکر کنید که اگر که در مورد همون شناگر صحبت بکنیم، اگر اون شناگر از وسط کار بپره تو استخ، وسط یه میتینگ بپره تو استخ، خب مشخصه که ذهن خیلی شلوغ هست و حواس ممکنه پرت باشه و صحبت‌های ذهنی زیاد باشه. به خاطر همین مهم هستش که یک فاصله‌ای رو قرار بدیم و یک شرایطی باشه که وارد این حال و هوای ذهنی درستی بشیم. برای مثال ببینید اگر که میخواید شنا بکنید، خب ممکنه که برید لباس شنا رو بردارید، سوار ماشین بشید، برید در باشگاه و بعد که مایو رو پوشیدید برید در آب. همین پروسه این کارها رو انجام دادن کمک میکنه که ذهنتون الان وارد یک فضای تازه‌ای بشه. رابطه جنسی هم به همین صورت هستش. بعضی مواقع افراد لازم دارن که اون فرصت برای ترانزیشن باشه. پس کاری که باید انجام بدیم اینه که یک آداب و رسومی برای رابطه جنسی بذاریم. برای مثال خیلی از مراجعین من میرن ورزش، بعد میرن حمام و بعد رابطه جنسی دارن. واسه همین من فکر می‌کنم بر رابطه جنسی برنامه ریزی شده میتونه خیلی کمک بکنه. خیلی از زوجین هستن که خب نمیخوان اونقدر برنامه بکنن، ولی با هم کارهای تمرین‌های تنفسی و تانتریک رو قبل از رابطه جنسی انجام میدن که کمک می‌کنه که ذهنشون خلوت‌تر بشه. یکی از دوستان هم در زمینه تانترا سوال کرده بود که حتما در اپیزودهای بعدی در موردش بیشتر صحبت میکنیم. خب این چند نکته بوده که کمک میکنه که شخص به state of flow نزدیکتر بشه هنگام رابطه جنسی و این کارها هر چقدر که ما این تمرین ها رو بهتر انجام بدیم، خب میتونه کمک بکنه که تجربه بهتری داشته باشیم. خب دوستان عزیز، ممنون که همراه من بودید تا آخر این اپیزود. با شما دو هفته دیگه صحبت میکنم و اگر کم وقت دارید خیلی ازتون سپاسگزار میشم که هر جا که پادکست ما رو گوش میدین برای ما مرور بذارید. تا دو هفته دیگه شما رو به عشق میسپارم.